ایران کشور عاشقان است،
بهشتی در این حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سری بازد، عاشق دل میبندد، عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد، در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی، تابیر های حاکم نازلتی.
به نام خدای عاشقان. سلام، خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. بعضی حرفا مثل نهری هستند که از یک کوه بلند سرازیر شدند، پاک، پرقدرت و زلال. شما هم تشنه زیبایی و شکوه این نهر هستین، میتونید دل بسپرید به روایتی از بهشتی که سرچشمه عشق و قدرت. بهشتی به روایت بهشتی، قسمت هفتم. دبیرستانی به نام دین و دانش در قم تأسیس کردیم با همکاری دوستان که مسئولیت اداره اش مستقیم به عهده من بود. دبیرستان سال 1333 تأسیس شد و من تا سال 1342 که در قم بودم همچنان مسئولیت اداره آن را به عهده داشتم. در ضمن در حوزه هم تدریس می کردم و یک حرکت فرهنگی نو هم در حوزه به وجود آوردیم و رابطه ای هم با جوانهای دانشگاهی برقرار کردیم. پیوند میان دانشجو و طلبه و روحانی را پیوندی مبارک یافتیم و معتقد بودیم که این دو قشر آگاه و متعهد باید همیشه دوشادوش یکدیگر حرکت کنند بر پایه اسلام اصیل و خالص. آن زمانها فعالیت‌های نوشتنی هم در حوزه شروع شده بود. مکتب اسلام، مکتب تشیع، اینها آغاز حرکت‌هایی بود برای تهیه نوشته‌هایی با زبان نو برای نسل نو، اما با اندیشه عمیق و اصیل اسلامی و در پاسخ به سوالات این نسل. بهشتی در حوالی.
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید بهشتی بر این باور بود که انتخاب هر مسئولی در این جامعه باید بر اساس توانایی‌ها و تخصص‌هاش باشه. اون میگفت که اگر می‌خوایم به سمت پیشرفت حرکت کنیم، باید در هر پست و مسئولیتی فردی متخصص و کاردان رو قرار بدیم. اما چطور میشه این افراد رو پیدا کرد و چطور میشه بهترین‌ها رو از میان جمع انتخاب کرد؟ از برنامه ریزی دقیق شهید بهشتی در انتخاب افراد متخصص میشنویم در بیان دختر بزرگوارشون خانم دکتر ملوک السادات بهشتی.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن. اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. تقریبا تمامی انجمنهای اسلامی اروپا رو بازدید کرده بودند و نیروهایی که فارغ التحصیل شده بودند و متخصص رشته‌های مختلف بود در یک دفتری یادداشت کرده بودند که این هنوز موجوده در بنیاد، شما میتونید بهش مراجعه بکنین. یادداشت کرده بودن چه کسی در چه زمینه‌ای و اینکه علاقه‌مند به آمدن به ایران و ساختن ایران هست. خیلی جالبه، هنوز ما به پیروزی کامل نرسیده بودیم. بعد به دنبال اون سفری داشتن به آمریکا و انجمنهای اسلامی آمریکا که اون موقع شهید چمران بودن، دکتر یزدی بودن، برادر آقای هاشمی بودن و امثال هم، اینها اونجا داشتن درس میخوندن و فارغ التحصیل شده بودن. اینها هم اونجا رفتن و شناسایی کردن. البته سفر آمریکا رو بدون خانواده رفتن، خانواده مادر و بچه ها پیش ما موندن در اتریش و ایشون رفتن اونجا. یادداشت های ایشون در دسترس هست و اونجا مشخص کرده بودن که چه کسی در زمینه اقتصاد، چه کسی در زمینه رشته های علوم و فنون جدید، در زمینه پزشکی حتی، چون خیلی از اینا بعدش به خود من مراجعه کردن که آره وقتی ما اونجا مشغول به درس بودیم ایشون اومدن اونجا و صحبتی هم با ما داشتن. تمامی اینها شناسایی شده بود در خارج از کشور. در داخل کشور هم به همین شکل بود، با هر کسی، چون روزهای چهارشنبه با وجود مسائل امنیتی که وجود داشت، میدونین که کاملا ایشون تحت نظر بودن از طرف ساواک، با این حال همین کتابخانه محل رفت آمد شده بود و در خانه باز بود. روزهای چهارشنبه میمدن سوالاتشون رو میکردن و ما میدونستیم که لابلای اینها افرادی هم هستن که مأمور به اصطلاح اون رژیم شاهنشاهی هستن، میان وارد میشن و اطلاعات هم میگیرن، ولی ایشون بی‌محابا بود، یعنی در این زمینه کوتاهی نمیکردن. به افرادی که وارد میشدن و سوالات داشتن سوالاتشون رو جواب میدن، چون میدونن که یه مدتیشون ممنوع منبر و ممنوع سخنرانی بودن. حتی در داخل کشور هم تک تک افراد که به ایشون مراجعه میکردن خیلی جالب بود. اولین چیز مینویسن که چه ویژگی هایی داره، در چه رشته میتونه فعالیت بکنه، در چه زمینه میتونه به ما کمک کنه. و این خیلی نکته جالبیه، یعنی فردی که مثل پدر برای این جامعه هست و در دوردست اون حکومت اسلامی رو داره میبینه که بالاخره این حکومت اسلامی تشکیل میشه. ببینید اون یقین و اعتقادی که ایشون که شاگرد امام بودن، درست مثل خود امام خمینی، به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد کامل داشتن. زمانی که هیچ کس باور نمیکرد که انقلاب به پیروزی برسه و واقعا دولت اسلامی شکل بگیره، و این باعث شد که بعد از پیروزی انقلاب تقریبا نیروهای خودشونو کاملا در دسترس داشتن، میدونستن چه کسی رو باید کجا قرار بدن، چه مسئولیتی بهش بدن. و یک نکته مهمتر این بود که به نسل جوان اعتماد خاصی داشتن، یعنی معتقد بودن که این جوان باید بهش مسئولیت داده بشه و بیاد در این اینکه تجربه میکنه، ممکنه خطا هم بکنه، اما بیاد و بهش مسئولیت داده بشه تا اینکه آب دیده بشه و در این زمینه بتونه کار بکنه. افرادی که ایشون معرفی کرده بودن بهترین کارنامه ها رو داشتن و میگم این به خاطر این بود که از قبل همه اینا رو شناسایی کرده بودن. جالبه ایشون وقتی که رفتن جبهه، خب یه بار که رفتن کردستان و اون قایله کردستان همراه آقای طالقانی و شهید صیاد شیرازی و اینها بودن، اونجا یک بار کامل رفتن و به اصطلاح بازدید داشتن، چندین بار هم به خود جبهه رفتن و سخنرانی هایی داشتن و در اون سخنرانی آخرشون، جلسه آخر مواضع ماه حزب جمهوری، داشتن میگفتن که اگر میخواین خدا رو بشناسین، اگر میخواین خدا رو ببینید، بیایید برید جبهه ها در کنار این جوانان ما و اونجا هست که واقعا آدم خدا رو میبینه و درک میکنه و به زیبایی میبینه. میدونین این جالبه که با این حال این جوانترها رو الگو میدونستن برای خودشون و همیشه معتقد بودن به نسل جوان ما. اگر ما الان هم بیایم و اعتماد کنیم به نسل جوان، حتی اونهایی که اصلا انقلاب رو ندیدن، اعتماد کنیم و مسئولیت هایی رو بهشون بدیم، مطمئنن خیلی از مشکلات جامعه ما حل خواهد شد.
هنوزم دانشجوی ما درس بخونه که امتحان غیر از اینه؟ بگید شما که اینجا هستید چند درصد از نیروی شما در غیر این راه مصرف میشه؟ هیچ درصد؟ وای به حال ما اگه بخواد این چیزی ادامه داشته باشه. سیستم باید شوق برانگیز باشه. دانشجو باید حس کنه توی یک میدان جذب و انجذاب قرار داره. غیر از این باشه ویرانگری، نه آباد کردن، هدر دادن، نه پروریدن، کشتن، نه زنده کردن. کشتن استعدادها و نیروها، هدر دادن نیروها.
طلبه یه جوون هر روز میرفت به دبیرستان و انگلیسی درس میداد. دستمزدش هم میشد مایه امرار معاشش. میگفت اینطوری استقلالم بیشتره. نواقص حوزه رو بهتر میفهمم و با شجاعت بیشتری میتونم نقدش کنم. جالب این که تا آخرم با حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش زندگی کرد. یه بار از بهشتی پرسیده بودن آیا افراد روحانی هم میتونن مسئولیت‌های اجرایی به عهده بگیرن؟ ایشون جواب داده بود بله، به شرط اینکه علم اون کارو داشته باشه، نه اینکه تکیش به علوم حوزوی باشه. گفت صرف روحانی بودن به فرد صلاحیت ورود به هر کاری رو نمیده. لب کلام اینه که تقوا و تخصص باید با هم باشه و اصلا کسی که بدون تخصص کاری رو قبول میکنه بی تقوایی کرده. شهید چمران هم همینو میگفت. شهید مظلوم سید محمد حسینی بهشتی تا آخر عمر بر سر آرمانهای درستش موند. بیشترین جفسازی و حمله ها رو علیهش برنامه ریزی کردن، ولی اون حتی با دشمناش هم روشنگرانه و بزرگوارانه برخورد کرد و شاید همین استقامتش بود که باعث شد تا حضورش رو تاب نیارن و از میون برش دارن. امثال شهید بهشتی میتونن ملتهایی رو سربلند و کشورهایی رو آباد کنن.
پایان نیست، تازه شروع فهمیدنه. فقط کافیه بخوای، بگردی، بدونی تا دوباره برگردی به بهشتی در این حوالی. یا حق.
و حالا از شما همراهان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان از خانه تا مسجد.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام و درود. ای دلیل با تو بودن، ای دلیل تازه بودن، و سلام ای دلیل نجوای شب و روزم. سلام بر تو ای دلیل رفاقت پر رمز و راز آستان عشق. سرگذشت ما و شما از خانه تا مسجد.
سعی میکردیم یه جورایی قبل از نماز صبح در مسجد رو باز کنیم بدونه که بابا متوجه بشه. خداوند برای من نوش خادم مسجد باشه.
همراهی پرمهر شما رو غنیمت میشموریم و با برنامه از خانه تا مسجد اومدیم به محله آبشار تهران، مسجد حضرت سیدالشهدا علیه السلام. توی این برنامه همدم نفسهای عزیزی میشیم که در اکثر ساعات شبانه روز در لباس خادمی صحن و سرای مسجد رو برای میهمانان آستان ربوبی آماده میکنند. در این برنامه سید رضا رضوانی عزیز ما رو به حضور پذیرفتن و قرار هست از قصه خادم شدنشون با ما صحبت بکنم. سید جان از خودت بگو، چی شد که خادم مسجد شدی؟
نوجوان بودیم، تقریبا کلاس اول دوم دبستان، اوایل انقلاب. مسجد محلمون به نام امام سجاد علیه السلام بودش.
کجا؟ کدوم شهر؟
در مشهد.
مشهد.
این مدت سنی که دارم 52 سالمه، حدودا 7 سالشو در مشهد زندگی کردم، حالا به خاطر موقعیت شغلی پدر. محل مسجدی داشتیم به نام مسجد امام سجاد. عرق بچه سیدی و مذهبی بودن، خانه ها کشیده میشه به مسجد. خادم مسجد یه آقای اسماعیل نامی بود که یه وقتایی اگر به علتهایی مخواست سفر جای چیزی بره، کلید مسجد و تحویل پدر بنده میدادن و ما هم از روز ذوق سعی میکردیم یه جورایی قبل از نماز صبح در مسجد رو باز کنیم بدونه که بابا متوجه بشه. شیطنت میکردیم و کلید از جیب بابا برمیداشتیم و میرفتیم زودتر از نماز صبح، قبل از نماز صبح در مسجد رو باز میکردیم.
پر کشیده دل به سویش، سر کشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش، عشق یارفای من را سوی میخانه کشید.
اون موقع من یادمه توی ذهنم همیشه تداعی میکردم تو نمازها، عبادتها، که خدایا من که بزرگ شدم خونم کنار مسجد باشه. این نیت رو ما کردیم، انجام دادیم، قلبی هم بود واقعا. خداوند برای من نوش خادم مسجد. بعد حال چون اینجا انتصابم با حسین است، به فردا هم حسابم با حسین است. این مصرع کوتاه از مدح اهل بیت و گفتار باطنی ما رو به وجد برد که خودمون رو واقعا سعی کردیم وقف به این کار کنیم.
روح و جان آدم که صیقلی باشه، سرنوشتش گره میخوره به یک خواب صادقانه، درست مثل خواب سید رضا رضوانی.
از سال 80 من خادم مسجد هستم. الهاماتشم در عالم خواب و رویا به من شد. در حرم امام رضا دست پری به من دادن و یک اشاره‌ای هم کردن به ساختمون، گفتن دو تا اتاق اونجاست، میتونی اینجا زندگی کنی و پست شما این قسمته. یعنی توی عالم خواب رویا یا مکاشفه میشه عنوان کرد همون قسمت بست پایین که روبروی سقاخونه اسماعیل طلا باشه، قبر مرحوم نخودکی، من اونجا رو تو خواب دیدم. اونجا رو اشاره کردن که پست شما اینجاست. از این موضوع که بگذریم، دو روز نشد تماسی با من گرفتن که آقا شما فلانی هستی. گفتم بله، شما خادم مسجد میشی؟ گفتم ما خادم مردم هستیم، در خدمتیم. آقا جواب ما رو درست بده، این آدرس یادداشت کنید، تشریف بیارید اینجا ما ببینیم. من برای من واقعا مبهم بود، گفتم چه زنگی بود، چه تماسی بود، این شماره تلفن از کجا بود، من برای چی خواستن. و آدرسی که من یادداشت کردم، این خواب من دیده بودم، آدرسی که یادداشت کردم زده بود که فلک دوم صادقیه، بزرگدار اشرفی اصفهانی، نرسیده به سرهای باغ فیض، مسجد امام رضا. اون خواب جلو چشم اومد دوباره. دیگه از همونجا برای ما نوشتن خادم مسجد و پذیرفتیم با دل و جان، خودم، خانوادم، زنم، بچم، که خدمتگزار خونه خدا و اهل بیت باشیم و خدمتگزار نمازگزاران عزیز.
Thank you. از پیشینه مسجد بفرمایید.
از 9 ساله که الان توی مسجد هستم، از زمانی که شهرداری این مسجد تحویل داد، طبقه دومی نبود، فقط همینجا بودش، سنگ فرش کرده بودن، تمیز کردنش، نظافتش، تا تونستیم تمیز کنیم، فرشش کنیم، آماده بشه برای نماز محرم 95. ماه محرم سال 95 این مسجد ما تحویل گرفتیم، فرشش کردیم، عزاداری به پا شد. محرم و سفر که تموم شد دیگه با دیگه رفتیم تو مراسم اعیاد و مثلا مراسم عادی. ساعت 40 دقیقه قبل از نماز صبح من مسجد باز میکنم، آماده میکنم برای نماز. دوستان نمازگزاران که اهل نماز شب و اهل تجهد و اهل نماز صبح هستن به جماعت تشریف میارن تا طلوع آفتاب. طلوع آفتاب یک تایم زمانی 2-3 ساعته تا 1 ساعت، 1 ساعت و نیم قبل از اذان ظهر مسجد بسته است. حالا بابت نظافتی هستش رسیدی به امور دیگه هست، مسجد بازه تا بعد از مراسم های مذهبی که بعد از نماز مغرب و عشا انجام میشه، سخنرانی، مدحی، ادعیه های مختلف هستش، مسجد باز تا دیر وقت و همه جوره سعی میکنیم که خدمات بدیم به همسایه ها، دوستان، رهگذر، کسبه محل، آحاد مردم که نیاز به مسجد دارن، ما در خدمتشون هستیم و پیش خدا و خدا و جد خودمون متعهد شدیم که هیچ گونه قصوری نداشته باشه در کار ما.
از تو گفتم، از تو خوندم عاشقونه، تا همیشه عشقمون باقی بمونه. مثل دریا تو چشاتم، توی غربت آشناتم، عمریه که مبتلاتم، مثل آینه تو نگاتم.
شما از موقعی که دیگه پذیرفتی، یه قاموس زندگی نوشته شد که خادم خانه خدا، مسجد، چه اثرات و برکاتی به سمت زندگیت نازل شد؟
خدمتتون عرض شد که من در عالم این معنویتی که خداوند برای من امضا کرد، خواست و پذیرفتم، آیه 35 سوره نور که تمسک کردم به این آیه، الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، اونس گرفتم و انوار الهی رو در گوشه گوشه زندگیم دیدم. برکاتش، حقوق بسیار ناچیز، سلیقه‌ای، البته چی نمیگم، میگم رزاق خداست، روزی من اون داره میده. تو همین کمه خیلی برکت هست، کم نیومده، کم بوده ولی پر برکت بوده.
وقتی که خادم مسجد میشی، سفره زندگیت هم یک شیرینی و برکت خاصی میگیره، درست مثل سفره زندگی سید رضا.
حلالترین، پاکترین، زیباترین روزی که خداوند فکر میکنم که قسمت، نمیگم بندگانش، من کرده، اینه که من در خونه خودش، تو خونه خودش، سر سفره خودش، سر سفره اهل بیت علیه السلام، مخصوصا سید الشهدا. طبق قانون کار، هر چی که قانون کار به کارگر تعلق گرفته، 0-100 بپردازید. ولی اینجا من چی نمیگم، چون دستگاه امام حسین، دستگاه امام حسین با بقیه فرق میکنه. در محضر امام صادق علیه السلام، صحابه یا شاگردان امام صادق سوالی کردن از حضرت، یبن رسول الله، مسئلتو بله بفرمایید، ما نمیدونیم تو شما اهل بیت علیه السلام چرا امام حسین بیشتر دوست داریم. اشکای امام صادق جاری شد، شخص سوال کننده دست پاش لرزید، به التماس افتاد، آقا من چیز بدی گفتم، حرف بدی زدم، حرف زشتی زدم، ببخش منو، اشک شما رو در آوردم. امام صادق گفت نه، ما اهل بیت هم به امام حسین ارادت دیگه ای داریم. این حس من نگه داشته سر پا.
از بچه های مسجد برامون بگو.
بچه های مسجد رو من به چشم بچه خودم نگاه میکنم، نوازشش، تحسینش، نگهداریش، تربیتش، تربیت مثلا با قول یارو گفتنی میکروفونم دستش مکبری یاد بگیره، مؤذنی یاد بگیره، قرآن خونی یاد بگیره. الحمدلله بیشتر بچه هایی که داخل مسجد وقت نماز هستن بچه هایی هستن که تو دست بال بودن، بهشون تزریق شده و پذیرفتن.
سید رضا فراتر از وظیفه خودش سعی کرده مسجد مأمن در راه ماندگان باشه.
خودم رو که وقف مسجد کردم چرا در بسته باشه؟ منم کجا بشینم؟ تو خونم بشینم چیکار کنم؟ در مسجد یکی ده گذریه، نیاز استراحت به خواب داره، مسافره، دنبال یه جایی میگرده، غریبه. کسی سرباز داشت تو شهر غریب، پسرش بود، همینجا پادگان نظامیه که خانواده ها از شهرهای مختلف که فرزندانشون و دلبنداشون استخدام شدن و اومدن، می اومدن به خاطر روز نهایی که میخواد امتحان بده یا جشن درجه بگیرن یا جابجاییشون یا امریهشون بخوره، می اومدن اینجا سرگردون بودن، می اومدن اینجا با خانواده، پدر، مادر، خواهر، زن، برادر، همه بودن، می اومدن اینجا، از سفرهشون پهن میکردم، از پذیرایشون، از رخت خوابشون یه گوشه رو چادر میزدم به خاطر که خانواده همشون بود استراحت کنن. این رسومات تو مسجد باید باشه. ما مذهبی ها، ما بچه مسلمان ها، ما بچه مسجدی ها بتونیم جوری رفتار کنیم که واقعا خلق خویه، خلق حسن و خوی حسینی دارم. گل گفت که من مذهب و دینی دارم، با آل علی همنشینی دارم، بویم ز محمد است و رنگم ز علی، خلق حسن و خوی حسینی دارم. اینها باید توی زندگیمون واقعا پررنگ بشه. من به این مسئله اعتقاد کامل دادم، از همیشه هم یادمه، وای که اگر خامنه ای حکم جهادم دارم، خدمتمو به کشور و نظامم کردم، حقمو ادا کردم، جبهمو رفتم، زحمتمو کشیدم، وازم هستم برای کشورم، وازم توی این میدون ما هستیم، هر کاری بگن انجام بدیم.
از همراهی همه شما خوبان تشکر میکنم. تا یک برنامه دیگه همه شما فرهیختگان ارجمند رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
صف صف اهل این خونه به اجابتن، منم اون کبوتری که جل تو مونده هنوز، از مناره هات میاد صدای قد قامتش، جاریه تو نفسم عطر خدایی شب و روز. صف صف اهل این خونه به اجابتن، منم اون کبوتری که جل تو مونده هنوز، از مناره هات میاد صدای قد قامتش، جاریه تو نفسم عطر خدایی شب و روز.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
توجه به تفکرات و اندیشه بزرگان و به کار بستن اونها میتونه موجب رشد و تعالی ما انسانها در زندگی باشه. راه امام